السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچه‌هان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو تورات ها اگر یه تو بودجه یه مقداری الان هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، آیا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب میگه این 5% بودجه وزارت خارجه مال تحقیقه. این تحقیقه هم دست استاد این رشته است که دانشیاراش و دبیرات دیر دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پولو بخوره، من نمیگم بزر بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت علم اینه که ایشون این پولو میخوره، بزر بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، بعد یواش یواش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهند کشید از اینکه پیشرفت نکردن و یا به اندازه اونا دیگه کار نکردن. باید تکونی خود در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلن شاگرد اول میشن و میونم از شاگردان خودمون رو شاگرد اول شدن و موندن. باید نگاه داشت، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، گفتم خیلی خوب استعدادی نیست چرا پول خرجش، اما اینطور نیست، ملتی هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را میسازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به این برنامه کاشف. ما توی برنامه کاشف سعی میکنیم که دستاوردها و تحقیقات جدید علمی کشور عزیزمون ایران رو به سمع شما عزیزان برسونیم و شما رو در جریان پیشرفت‌ها و روند علمی کشور قرار بدیم. اگر شما هم دانشمندی رو میشناسید یا عزیزی رو میشناسید که تحقیق خاصی رو داره، لطفاً اون رو به ما معرفی بفرمایید. 301035 و 162 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون کاشف حتما شرکت بکنید. اما امروز ما میخوایم با بزرگواری صحبت بکنیم که قبل از برنامه من داشتم باهاشون گپ میزدم. میدونم که جدای حالا تخصصی که دارن و حق استادی برگردن خیلی ها دارن، یک لایه های عظیمی هم از هنر و فرهنگ درشون هست که جا داره تو برنامه حالا خیلی کوتاه با توجه به بضاعت زمانی برنامه بهش پرداخته بشه. سرکار خانم دکتر سیمین وحیدی بزرگوار، متخصص و جراح کلیه و مجاری ادرار، خیلی خوش اومدید.
درود بر مردمم، شما که از مردم خوبم هستین.
سلامت باشید.
امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره در سرزمینم و امیدوارم که همه دلها شاد باشه. خوشحالم که اینجا.
بزرگوار شما. خانم دکتر نقاشی میکنن، شعر میگن، یه عالم اختراع و اکتشاف دارن و ما هم باعث افتخارمون و سرمون بلنده که یک همچین انسان قد بلندی توی برنامه کاشف حضور دارن و داریم باهاشون صحبت میکنیم. اما یکی از تحقیقات خانم دکتر وحیدی که البته تخصص اصلیشون هم مهندسی بافته، درست میگم هر جا اشتباه میکنم؟
تخصص اصلی روی جراحی کلیه و مجاری ادراریه.
خب
شاخه‌ای که بعد از تخصص پیگیری کردم روی مهندسی بافت دارم کار میکنم، در واقع استاد مشاورم توی با دانشگاه تهران و مرکز ژنتیک ایران و دانشجوهایی رو که باشون کار میکنم بافت‌های مختلف رو سلول زدایی میکنیم. بله. یعنی آسلولار میکنیم. بله. و میایم در کاربردهای مختلف بدن انسان جراحی میکنیم و کار میذاریم.
بسیار همالی در واسه مگم شما اصلا بفرمایید که فرمودید.
خواهش میکنم.
عنوان تحقیقتون خانم دکتر کاربرد بافت آسلولار انسانی برای درمان بی اختیاری ادرار هست.
بله بله.
در مورد این میخوایم صحبت بکنیم. اما قبلش از خودتون بگید.
بله.
چی شد وارد این رشته شدی؟ چند سالتونه؟
اول اینکه من فرمودید چن انسانهای قد بلندی، نه من کوچیک همم.
سلامت باشید.
این قانون اوله. و اینکه چرا وارد رشته اورولوژی شدم؟ زمانی که من وارد رشته اورولوژی شدم حدوداً 25 سال پیش، 20 سال پیش دیگه، 30 سال قبل. حدوداً 30 سال قبل وارد این رشته شدم و اون موقع که من اومدم جز خانم‌های تاب و شکنی بودم.
بله.
چون خانمی در این رشته وجود نداشت و ما جز اولین نفرها بودیم که وارد شدیم. چرا؟ چون 30% مراجعین خانم‌ها و کودکانی بودن که متخصص خانم برای بررسی اینها وجود
نداشت.
بله. پس وارد شدم. و قاعدتا جای تحقیق در این زمینه زیاد به نظر می اومد باشه. خب وارد این رشته شدم، خیلی دوست داشتم و خیلی 4 سال دشواری رو گذروندم. چرا که پذیرفته شدن در یک محیط مردانه به عنوان اولین خانوم ها همیشه جز سخت‌ترین کار، جدای از اینکه جامعه و خانواده هم براشون تابو بود.
درسته.
و گذشت.
راضید از رشته که انتخاب کردید؟
عاشقانه دوستش دارم.
باریکل. خب بریم سراغ تحقیقتون و دلم میخواد که این رو سریع در مورد صحبت کنیم، بعد به اون وجه هنری شما هم بپردازیم.
حتما.
سلامت باشید. خب چی شد که اصلا به این قضیه فکر کردید که از بافتای آسلولار برای بی اختیاری ادرار استفاده بکنید؟
من استادم، استاد کجبافزاده، سالها بود که فکر میکنم جوانشون گذاشتن روی اینکه روی مهندسی بافت کار کنن. ایشون پیشنهاد دادن بهم که بیا، خب برای اولین بار کاربرد بافتی که از مشهای وارداتی نیست برای اینکه شما برای درمان استفاده کنین کار سختیه.
بله.
بنابراین استاد پیشنهاد دادن که استاد کجبافزاده پیشنهاد دادن بهم که شما ظاهرن یه خورده جرأتت از بقیه بیشتره برای اینکه برای اولین بار در ایران در داخل بدن یک خانوم بتونی از این بافت استفاده کنی که ببینیم آیا نتیجه انسانیش هم که البته طبق پروتکل پیش میرفت مؤثره یا نه.
خب
تقریبا 7-8 سال این کارو کردم با رضایت از بیماران و تمام مراحل قانونیش طی شد.
با چه جامعه آماری؟
حدود 25 نفر، 20 تا 25 نفر. و جدای از حالا گروهی که اکسکلود شدن از مطالعه خارج شدن، مقاله چاپ شد و خیلی بازخورد خوبی داشت با یک ISI بالا. تحقیقات هنوز ادامه داره در کشور، داریم از بافت‌های مختلف دیگه استفاده میکنیم.
برای همین بیماری؟
برای درمان، خب در رابطه با رشته من روی بی‌اختیاری‌های ادراری.
بله.
ولی در جریانم و در جریان تحقیقات دیگه هم به عنوان استاد مشاور هستم، مثلا روی عروق قلبی. باز من به عنوان استاد مشاورم با اینکه مرتبط با رشته‌ام نمیشه. و نکته جالب اینه که داریم از در واقع بایوپرینت ها استفاده میکنیم، یا ساختارهایی که با ماشین هایی که ما میگیم بافت های بایوکامپتیبل یا سازگار محیطی با بدن هستن، از اونها استفاده میکنیم و از زنوگرفت یا نمونه های حیوانی مثل پریکارد گوساله، این در واقع یه تجربه جدیده، از پریکارد گوساله داریم جایگزین استفاده میکنیم و نتایج بسیار عالیه. جدایی از این که این در واقع مواد که این بخش هایی رو که ما میگیریم، پیوند ها رو، ما سلول های بنیادی از مکسل و اگزوزوم در مواردی من تزریق داخل مثانه رو انجام دادم و خب تحقیقاتش الان داره توی تبریز به صورت گسترده انجام میشه. بله، خانم دکتر ابراهیمی، خانم دکتر سکینه حاج ابراهیمی دارن انجام میدن. و ولی خب این که جرأت این که اولین نفر باشی که انجام بدی و در مقابل برخوردهای قانونیش بایستی، واقعا یک شیرزن میخواست، نمیگم مرد، یه شیرزن.
بله.
و هنوز هم خوشحالم که در این راستا دارم کار میکنم، دانشجو و اساتید بهم اعتماد دارن و خوشحالم.
خب خانم دکتر، خیلی کوتاه در مورد پروژه آیندهتون با ما بگیر و اینکه تو این پروژه چه پیشنهاداتی به دانشجوهای بعدی دارید که جا داره روش کار بکنن، چون بعد می‌خوایم بریم سراغ هنرمندی شما.
بله بله حتما. نه ببینید، الان دانشجوها تز باید بگیرن.
بله.
تزی رو که باید بگیرن، میخوان که بیس علمیش خیلی قوی باشه. بیس بله. علمی امروز دنیا داره به سمت سلول‌های بنیادی پیش میره. بله. پیشنهاد من اینه، با در واقع مرکز تحقیقات ژنتیک ایران و که در خیابان پژوهش اونجا مراجعه کنن، بگن مثلا من رشتم گوش و حلق و بینی، آیا شما تحقیقات مرتبط با شما با دانشجوهاتون وجود داره در رابطه با رشته من که بتونم انجام بدم؟ ما در واقع اون تجمع بین رشته‌ای رو برای رسیدن به یک تحقیق جامعی که مثلا 5 شاخه مختلف درش باشن تا یک تز به نتیجه برسه نداریم. مثلا تو کاری که من الان دارم میکنم، ما بافتامون رئولوژی میخواد. رئولوژی برمیگرده بر واقع به ساختارهای مکانیکی و رشته‌های مهندسی.
بله.
از اون پاتولوژی میخواد، پس یه پاتولوژیست با همونه. از اون طرف آقای دکتر دهقان رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دامپزشکی درگیر میشه، چون ما اول رو نمونه‌های مشکل و و و، یعنی به قدری قشنگ و زیبا میتونه یک تز 5 دانشجو در رشته‌های مختلف رو شامل بشه و ارزش کلی مقاله رو بالا ببره و دانشجو بیان به این فکر کنه.
درسته. بسیار هم عالی. البته توی گروه های علمی بزرگ جهان اتفاق میفته، یعنی مثلا روی تحقیقات HIV که داره انجام میشه، نزدیک 140 نفر دارن کار انجام میدن در قالب یک تیم با تخصص های مختلف. دست دارم پس اینم خدمت شما که اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبی بود که خوشحالم در برنامه کاشف این اتفاق افتاد. شما دستگاه شبیه ساز جراحی لاپاراسکوپی رو هم شما اختراع کردید؟
بله بله.
چرا؟
برای اینکه فرد، یک جراح، بخواد جراحی رو از مرحله رزیدنتی که سال آخر تخصصشه به مرحله حرفه‌ای که معمولا سال چهارمین و پنجمین سال فارغ التحصیلیشه برسونه، مجبوره که آزمون و خطا کنه.
بله.
این آزمون و خطاها داره کجا انجام میشه؟ ما مرکز آموزشی داریم، ولی زیباترین نوع آموزش شبیه سازها هست.
درسته.
همونطور که وقتی خلبان میخواد خلبانی کنه، 200 مسافر رو جابجا کنه، اول میره با یه شبیه ساز هواپیما کار میکنه. خب این نیازه و من این نیاز رو سالها به صورت تخصصی و شخصی هزینه کردم. شخصی، این خیلی مهم بود.
بلد.
و با بزرگترین اساتید فیزیک و هوش مصنوعی کشور و خوشبختانه به نتیجه رسید، نمونه ساخته شد، فقط در مرحله دمو نموند، کاربریش رو توی بیمارستان حضرت رسول تایید کردن، اساتیده فقط به تجاری سازی نرسید به علت مشکلاتی که متاسفانه همچنان شاید در حال بهبوده، اینو بگم بهتر خب نه اینکه وجود داره، در حال بهبود پیش رفت،
زودتر تجاری میشه و خیلی ها بتونن از دانشجو بهره ببرن از اختراع شما.
مرسی.
چرا نقاشی؟ چرا به هنر رسیدید در نهایت؟
ما دو نیم کره داریم دیگه، یه نیم کره راست و چپ. یکی از نیم کره واقعا بحث علمی درشه، بحث احساسی درشه و
حساب کتاب داره،
جراحی اون یکی میشه، اون یکی واقعا، این یکی هنری حساب کتاب نمیشنسه، نه. و کسی که جراحی دوست داره معمولا باید عاشق هنر هم باشه، وگرنه نمیتونه کارشو هنرمندانه جراحیشو انجام بده. این که از کودک نقاشی میکشیدم یه بحث بود، این که مقطع نقاشی رو رها کردم خب به خاطر اینکه رفتم و شاخه علمی رو پی گرفتم و دوباره شاید در سن 50 سالگی من دوباره شروع کردم به اینکه نقاشی کنم و این بار یاد نسلم افتادم که ما اهل نائینیم و اونجا فرش قداست داره و شروع کردم پشت فرش نقاشی کردم.
خیلی هم عالی. شعرم میگید؟
شعرم میگم. شعرم من برادرم چون که فرمانده نیروهای زمینی بودن در دوران جنگ با عراق و مفقود الاثر شدن، من شعر گفتنم از اون موقع شروع شد و دیگه دو تا کتاب شعر چاپ کردم. الان یک کتاب داستان تنندو در حال چاپ زیر چاپه و یک کتاب مجموعه شعر هم که تا سال 1400 سروده شده رو جمع کردم، اونم یه مجموعه است که طراحی کتاب مجموعه شعرام خودم انجام دادم، تک به تک برای شعرها طراحی کردم و اینم از الانم که دارم زندگی نامه رو می نویسم و میرم جلو.
چقدر خوب.
آهسته و پیوسته.
چقدر خوب. بله. وزنه ذهنیتون به کدوم سمته؟ به سمت هنر یا به سمت هنر؟
هنر یا جراحی؟
بله.
به سمت مردمه، پس هر دو یک جهت میگیره.
خب.
ببین مردم ما و فرهنگ من، فرهنگ کشورم نیاز به بازسازی داره.
خب.
اینکه فقط برگردیم بگین ما چه بودیم هنر نیست. کشف کنین، شاید هنر باشه که کشف کنین که چه بودیم. اما اینکه آیندگان در مورد ما چه خواهند گفت، ما چه چیزی به فرهنگمون اضافه کردیم. من فقط بدهکار درمان به مردمم نیستم و درمان تنها شاخه علمی ندارد.
من.
یعنی اگر که من نتونم در زمینه هنر حتی در حد نوشتن چند خط به دانسته ها به فرهنگ کشورم چیزی اضافه کنم، نمیتونم بگم فرهیخته هستم.
درسته.
بنابراین کاری که دارم میکنم دادن بدهی کوچکی از لطف خدا در اینه که من در ایران به دنیا اومدم، سرزمینی که مهد هنر، و نرفتم چون ما ریشه در خاک همین جاییم و من وظیفم مثل خونوادم، خدمت به خونوادم، خدمت به کشورم بوده.
مالی.
خدمت گاهی اوقات فرهنگ سازیه که ما فراموشش کردیم. شما اگر طراحی یک، یعنی نقش آفرینی بکنی در یک جواهر
مجبور.
یا در یک انگشتر، یه میدونم هنرش رو دارید و این یعنی چیزی رو تغییر دادید و از اینجا رفتید.
اتفاقا خواستم به همین برسم.
باعث تغییر شدید.
دقیقا میخواستم به همینجا برسم که خانم دکتر تا الان روند علمی رو بهش اضافه کردند و از این به بعد من احساس میکنم که سراغ هنر رفتند که یک تغییراتی اونجا هم ایجاد بشه. ولی یه سوال سخت. دوست دارید نامتون تو کدوم یکی جاوید بمونه؟
نامم دوست دارم که انتخاب با مردمم باشه و مردم بدونن که ما با دید لوله‌ای به این زندگی وارد نمیشیم.
بله.
ما یک دید وسیع داریم که چه در زمینه ورزش، چه موسیقی، چه هنر نقاشی، چه علمی، ما توانمندیم.
درسته.
مشکل اینه که دوست دارم. همونطوری که در قدیم به پزشک نمیگفتن پزشک، میگفتن حکیم. حلو. چرا؟ چون در زمینه‌های مختلف نگاهش میچرخید. بله. و همه اینا رو مرتبط میکرد با هم. برسته. دوست دارم به عنوان آدمی که در تمام زمینه‌ها عاشق بود شناخته بشه.
خیلی هم عالی. من خیلی البته میگم رسالت برنامه کاشف اینه که ما در مورد مقالات علمی صحبت بکنیم و خب پس این ماجرا این هست که با محققین عزیز هم مردم آشنا بشن. اما من پیشنهاد میکنم که اصلا مقاله خانم دکتر رو هر کسی که علاقه داشت، اونم کاربرد بافت آسلولار انسانی برای درمان بی اختیاری ادرار، رو خودش بره بخونه،
اصلا سرچ کنه.
آره بله. خودشون برن، خود دوستان برن جستجو کنن بخونن. و ما امروز توی برنامه کاشف در مورد شخصیت یک هنرمند و یک محقق داریم صحبت میکنیم. خودتون در چه جایگاهی میبینید؟
من در جایگاه دختر یک راننده کامیون.
دیگه کار از شکست نفسی
اصلا شکست نفسی نیست، این افتخاره. این اینه که قرار نبود پدر مادر من فرهنگی باشن تا من پزشک باشم. من همیشه هر جا میرم اتفاقا شاید همه بگن در چه خانواده‌ای؟ در خانواده‌ای که با شرافت و در یک سطح متوسط جامعه زندگی کرد و تلاش کرد تا بتونه که برسه به اون آدم هایی که امکاناتشون بیشتر از من.
فرزند دارید؟
بله، یه دختر. خب. یه نوه، نوه دومم تو راه.
بهتون که نمیاد؟ بسیار هم عالی.
مرسی.
برای اونها چه چیزی رو به میراث قرار بذارید؟
انسان بودن، اگر که لایقش باشم، اگر که بچه فقط نگاهشون به بقیه خوب باشه، برابر باشه و مهربان باشه، فکر می‌کنم کافیه. غرور نداشته باشه.
بسیار عالی. باعث افتخار من بود. سرم بلنده که یک مهمان عزیزی مثل شما توی برنامه کاشف شرکت کردن. و یه جورایی روند برنامه با حضور شما توی این برنامه عوض شد. کردم. ما خیلی دوست داشتیم. یعنی اصلا روال برنامه نیست که در مورد مقالات و تحقیقات صحبت می‌کنیم، ولی امروز کار به جایی رسید که در مورد شخصیت محقق و اون هویت سرکار خانم دکتر وحیدی بزرگوار صحبت کردیم. باعث افتخار من بود. خیلی متشکرم ازتون.
سپاسگزارم. خیلی خوشحال شدم.
خواهش می‌کنم. منم
براتون، برای شما و مردمم بهترین ها را آرزو می‌کنم.
ما هم متعاقباً برای شما ان شاءالله. سلامت باشید. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با کاشف همراه بودید. هیچ حرف دیگه نزنم اضافه تر. مراقب خودتون باشید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استدیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکریم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد. نشستم به خاک نگهدار محکم منو ریشمو تو قلب منی کش شدی کشورم تو لحن هوای آه منو تو چشمای دریا چهات اشکمه نمیترسم از هیچ کس هیچ کس تو دستای من پرچمت محکمه قدمی کشن گله ها میبینم بهارو تو دستای باز به عشق تو ایران زیبای من تو دشتا داره لال دنیا میان تو خوبی دقیقا مثل مادرم غم شونه ها مال جنگیدنه یه دنیای واسه من و مردمت چقدر خوب اسم تو روی منه نفس می کشم آسمون تو رو نفس می کشم تا دم مردنم من هر جا برم قبل دوری ازت هوا تو به سینم گره میزنم من از جای دنیا برم با منی منو کوچه های تو دلتنگ کرد همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان، در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای با موضوع مصرف بهینه و پرهیز از اسراف. کارشناس محترم امروز حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستن. آقای دکتر شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم به شما مجری محترم جناب آقای قصری زاده و شنوندگان محترم. با بحث اسراف از منظر قرآن در خدمت شما بودیم و مصرف بهینه. ببینید، از منظر قرآن پیامبر اسلام و انبیاء الهی یه سری صفات فضیلت داشتن و ما موظف هستیم که خودمون رو به این صفات آشنا کنیم و بیاراییم خودمون رو با این صفات فضیلتی که خدا معرفی میکنه. در مقابل فرائنه و قارونها و نمرودها هم یه سری رذائلی دارند که ما باید خودمون رو دور کنیم از این صفت ها. در نگاه قرآن اسراف فقط به معنای مصرف زیاد زندگی شخصی نیست، بلکه نوعی رفتار فرعونیان محسوب میشه.
درست.
نوعی روحیه تجاوز از حد و مرز الهی است. خب ما در آیات فراوانی از قرآن اینو داریم که تلک حدود الله فلا تقربوها، این حدود الهی است، به این حدود نزدیک نشید.
بله.
در آیات دیگه داریم تلک حدود الله فلا تعتدوها، مبادا تعدی کنی، تجاوز کنی از حدود الهی. واژه اسراف رو که میگیم گاهی اوقات در